بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که حالتون خوب باشه، اوقات به کام باشه، عید بر شما مبارک. سال روز ولادت با سعادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تهنیت و تبریک عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار مانا و مهنا، در یکی از زیباترین روزهای سال، افتخار داریم که از قاب برنامه کانون مهر به شما سلام بکنیم و همراه شما باشیم، با این امید که مثل همیشه ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید و نگاهاتون رو از ما دریغ نکنید. در برنامه گذشته در رابطه با نیازهای نوجوانان همچنان بحثمون رو ادامه دادیم. یک نیاز دیگه، یعنی نیاز به موفقیت و احساس ارزش نمودن، رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و امروز قرار هست که این بحثمون رو ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با گفتگو با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک داریم. انشالله که خداوند عیدیمون تعجیل در فرج حضرت ولی است و سلامتی همه مسلمین قرار بده انشالله.
انشالله. استاد برنامه گذشته در رابطه با این نیاز صحبت کردیم که نوجوانان نیاز دارن که احساس ارزش بکنن، نیاز دارن که به یک درجاتی از موفقیت برسن. بحثمون رو ادامه میدیم در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب با توجه به این روز مبارک، ما دو تا بحث رو با هم ادقا میکنیم امروز، یعنی هم نیاز به اون ارزشمند شدن، ارزشمندی دست پیدا کردن، و هم این که نیاز به همدلی و همدردی یا به تعبیری تفاهم رسیدن. آقای امام رضا علیه السلام یک ویژگی های ظرفیتی برای پدر و مادر در رشد فرزندان مطرح می‌فرمایند که امروز برای اینکه دینمون رو نسبت به این ولادت یک ذره ای ادا کرده باشیم، ادا که نمیشه بگیم که ثبت نام کرده باشیم، نام و برنامه مون، نام خودمون رو در آنچه تعلق به حضرت داره، انشاءالله بیننده ها هم دعا بکنن که مورد قبول باری تعالی قرار بگیره، در همین حدش به وظیفه خودمون عمل کرده باشیم. آقای امام رضا علیه السلام می‌فرماید که در بین ظرفیت هایی که موجب میشه این نوجوان به یک موقعیتی برسه که احساس ارزشمندی بکنه و به یه جایی برسد که همراهی کنه، همدردی و همدلیش با پدر و مادر همراه بشه، اینجا بایستی که یک جایگاه شروع کننده، جایگاه تولید کننده، مولد هستش. اون در حقیقت بین پدر و مادر تقسیم میشه، ابتداعا جایگاه مادره، لذا مادر ظرفیت مدیریت ارزشمند کردن و همدل شدن، همراه شدن، همدرد شدن در وجودش هست، که این ظرفیت بایستی در بعد مدیریتی عاطفی مادر به اصطلاح پیدا کرد و دنبال کرد. یعنی در حقیقت یک نوع جایگاه مادر رو اولا داره نشون میده در این قسمت از فرمایش حضرت، ثانیاً این که یک مجموعه مهارتی که ما دنبالش میگردیم به عنوان یک راهکار که بتونیم بین فرزند و فرزندان و مادر و پدر یک حلقه وصلی ایجاد بشه، حضرت اومده اینجا جا را مشخص فرموده. فرموده اون ظرفیت مدیریتیه، یعنی چند تا کلمه کنار همه، کلمه ظرفیت، کلمه مدیریته. ظرفیت مدیریتی مادر موجب میشه که چی؟ اون احساس ارزشمندی و اون احساس همدلی و همدردی. این کلمات هر کدوم خودش بار معنایی خاص خودشونو دارن با وجود بیاد، اینجاست که مادر حقیقتاً بایستی به نکات جدی توجه بکنه تا این نوجوان در موقعیت عادی خودش قرار بگیره، تو جایگاه خودش قرار بگیره، تو جالبتر این فرد تو موقعیت واقعی خودش قرار بگیره، چون که آدم ها تو موقعیت واقعی خودشون قرار نمیگیرن، واکنش هاشون اونی نیست که بپسندن دیگران. این در حقیقت ضربه را زدیم به این شخص، چون اون موقعیت ازش گرفتیم. لذا حالا بنا هستش که این مادر اون ظرفیت خودش رو نشون بده و مدیریت بکنه این حالت همدلی رو، اون حالت تفاهم رو، تا برسن به چی؟ بحثی که جلسه قبل داشتیم، اون احساس ارزشمند کردن، احساس ارزشمندی نمودن رو هست. خاطر مبارکتون باشه، بزرگواری هم اون ثانیه‌های آخر پاسخ سوالش رو میدادیم برای بحث عصبانیت، خوشبختانه اون هم جواب داده میشه اینجا. دقت فرمایید، گفتیم که نور چشم رو ما بایستی که مراقبش باشیم، بر روی اعصاب و روان ما اثر منفی نگذاره. یعنی چی؟ یه بحثی داره که عواملی هست برای این که ما بین چشم ما، یعنی اثر اجرا انتقال دهنده و سیستم مرکزی اعصاب ما، یک تأثیر چند جانبه‌ای میگذارن که اینها به عنوان عوامل منفی بشناسیم و مدیریتشون بکنیم، که اینجاست که مادر نقشش بیشتر روشن میشه، هم برای خودش، هم برای فرزندانش، هم برای همسرش. اینجاست که میفرمایند جالب، امروز تازه علم به موقعیت‌های یک کمیش رسیده. کلیه مادرانی که از نظر تیروئید دچار به اصطلاح افراط و تفریط یا کمکاری یا پرکاری میکنه، میفرماید مراقبت این چینی رو میطلبه. چرا؟ چون اینها چه دارو مصرف بکنن چه دارو مصرف نکنن، اینا این زمینه رو دارن، این ظرفیت رو دارن که در سایه این نوع کم و زیاد شدن تیروئیدشون، در حقیقت اون حالت سیستم تحریک کننده منفی عصب براشون به وجود میاره. از چه طریق؟ از طریق این که اینها چون همچه حالتی دارن، دقیقاً در دیدن خیلی از چیزها براشون اون نور چشم رو تحریک میکنه، مشیمه چشم رو تحریک میکنه، به عنوان عصب انتقال دهنده یک مجموعه از تحریک های منفی رو به وجود میاره. من اول این رو نامی برم بعد توضیحش رو عرض بکنم. دومین عاملی که اینجا مطرح میکنن، میگن که کسانی که داروهای افسردگی یا ضد افسردگی رو مصرف میکنن، اونها هم باید مراقب باشن که مجدد دقت کنن اون نوع به اصطلاح نور چشم از این طریق تحریکاتی میشه و موجب میشه باز سیستم عصبشون به هم بریزه و دچار یک سری واکنش هایی میشن که احساس ارزشمند بودنیش رو دچار اختلال بکنه، اون حالت همدلی همدردی رو دچار اختلال کنه. به تعبیری به جای تفاهم، عدم تفاهم شکل میگیره. اینم دومین عامل. سومین عامل، مجموعه افرادی که در حقیقت بیش از 12 دقیقه اون چه که تحریک کننده منفی مشیمه هست رو یک جا میبینن. مثل چی؟ خب در گذشته چیزایی بوده مثل خورشید، بنابراین روایات تو اون سمت داره میره. در چیزایی مثل آینه که نور بهش منعکس میشده، یعنی حالت انعکاسی داشته. حالا جالبه، اون آینه روایات در موردش هست، امروز مانیتور میگن همچه حالتی رو داره. مجموعه مانیتورها هر چی که کوچکتر میشه، ما اگر چه کوچک چه بزرگسال فرقی هم نمیکنه، به صورت 12 دقیقه، حالا اگر هر چی بیشتر بشه، بشه 15 دقیقه، بشه 20 دقیقه، بشه 25 دقیقه، منتد وقتی نگاه میکنین، اون انعکاس نور چشم موجب میشه که ما اعصابمون از حالت ظرفیت عادیش خارج میشه، دچار نوعی درگیری با خودمون میشه ابتدا. لذا هرچی کوچکتر شدن این مانیتور مثل میمونه. ابتدا یه تلویزیونه، نه یک مانیتور کامپیوتره، نه کوچکتر میاد تبلته، نه کوچکتر میاد در حقیقت یه گوشی موبایله. هرچی کوچکتر میشه البته تأثیر منفیش بیشتره. چرا؟ چون ظرفیت چشم تو بحث طول و عرض آنچه که میبیند براش مؤثره. هرچه که محدودتر بشه میدان دیدش، اعصاب چشم بیشتر روی اعصاب مرکزی ما درگیر میشه و دچار مشکل میشیم. حالا افرادی که فرمودن تو بحث تیروئید و یا تو بحث داروهای ضد افسردگی مصرف میکنن، این تو این قسمت خیلی شدتش بیشتر میشه. و البته اگر سن پایین باشه، نوجوان و جوان هستش، حالا تو این موقعیت قرار میگیره، اونها اگر اینطوری باشه که در مواقعی که نور چشم رو دچار مشکلات خاص خودش میکنه، یعنی خوابیدن در طول روز بیش از یک ساعته، میخواد حالا 10 صبح باشه، 5 11 صبح باشه، 5 بعد از ظهر باشه. البته این رو عرض بکنم، کلیه کسانی که بین ساعت 4 عصر به بعد، این 4 عصری که عرض میکنن خدمتون، بر حسب نوع طلوع و غروب داری میگیم ها، مثلا کشورهایی که فرض فرمایی در خاورمیانه هستن، تقریبا 4شون نزدیک به هم هستش، اینها اینطوری میگیم، این چون طلوع و غروب خورشیدشون با یک ساعت فاصله بیشتر نیست، حد اکثرش با 1.5 ساعت فاصله میشه که بیشتر نیست، لذا میگن حول و حوش ساعت 4. پس بعضی جاها مثل کشور ایران، مثل عراق، مثل فرض فرمایید افغانستان، مثل بعضی کشورهای خلیج فارس، اینا همون 4 خودمون محسوب میشه، چون خیلی تفاوتی نداره. بعد بره مثلا اوورتر، یه مقداری اضافه ترش میکنیم، مثل میگه 4.5 مثلا، لذا یه 0.5 ساعت این ور اوور میشه، تفاوتی نمیکنه، پس میگیم 4 به بعد. اگر کسی تا حدود 4 بخوابه، مثلا اون 1 ساعتی که عرض میکنیم، اشکال نداره. تمام کسانی که ساعت 4 به بعد میخوابن، مثلا ساعت 5 میخوابه، ساعت 6 میخوابه، اینا این حدودا را در طول روز میخوابن، غروب نیست هنوز، آفتاب موجوده به تعبیری، اونها این سیستم اعصابشون این حالت به اصطلاح ناموزون بودن رو پیدا میکنه، لذا جالبه تو بحث احساس خود ارزشمندی یک نوع اعتبار درونی منفی خودش پیدا میکنه، باورهایی که شاید نه هیچ نصیحت کنندهی، نه هیچ استدلال کنندهی، نه هیچ نوع آدم معتبری نمیتون رویشون اثر بگذاره دیگه. چرا؟
یعنی نمود بیرونی این خوابیدن در محدوده ساعت 4 به بعد تا
یکیش اینه،
یکیش اینطوری میشه، یعنی یه حالت خودکمبینی پیدا میکنن،
یک حالت ابتداعاً غرور پیدا میکنه که میداند میفهمد، و بعد حالت در مقابل دیگران خودکمبینیه برای این که بتواند اثبات بکنه، میترسه، حتی میترسه اگر الان تو این جمع قرار بگیره، فرض کنی فلان صحبت ازش بکنن تأخیر بشه، این تحریک میکنه اعصابش رو، به همین دلیل این حالت اعصابش بیشتر به هم میریزه، این حالت دورانی پیدا میکنه.
و استاد این که احساس بکنه آدم مفیدی نیست، اینم همین حالته،
اون حالتی که بگم حالت احساس مفیدی نیست، قسمت دوم تأثیرشه، حالت دوم تأثیرشه، یعنی 8 تا تأثیر داره، یکیش اینه که حالت غرور و بعد عصبانیت، یکیش حالت خودکمبینی و حالت به اصطلاح بگه که و عصبانیت، و حالا مرحله سومش اتفاق میفته کنار هم، تو قسمت دومی 3 تا کلمه داره، خودکمبینی، حالت عصبانیت، و سپس احساس میکنه مفید نیست. سومین حالتی رو که پیدا میکنه، معمولا اینها دوچار یک نوعی کم حوصلگی، و بهتر بگیم که کم رغبتی کنار کم حوصلگی نسبت به آنچه که دیگران دارن مطرح میکنن، واقعا نمیتونه توی جمعی بشینه که بحث علمی بشه، نمیتونه، دست خودش هم نیست، چون سیستم اعصاب الان بهش اجازه نمیده، یه همچه حالتی براش پیدا میکنه. آخه بعضی هم میگن ما خسته ایم، اون رو موقعا بیشتر وقت نداریم، باید بخوابیم، راهش این نیست. واقعا جالبه خدمتتون عرض بکنم، الان در 2 کشور خصوصا تو بعضی از شرکت‌های خصوصی که دنبال توفیقات خودشون بودن، این چیزیست که دیگه عیانه، چیزی مخفی نیست، چیزی به قول معروف بگیم محدود نیست، تا در کشور ژاپن ابتدا این کار انجام شد، الان در آمریکا داره تقریبا یک سال خورده ای اونا هم دارن شروع کردن انجام میدن. میگن که کارمندانی که کار میکنن نیاز به یک روب 10 دقیقه یک روب استراحت رو دارن، همین که اسلام میفرماید خواب قیلوله رو. و جالبه تو این شرکت ها اومدن یه تخت خوابای رو تبیه کردن، کارمندا تا قبل از ظهر، مخصوصا ما میگیم تا قبل از اذان، قبل از ظهر و بعضن چون تعداد زیاده میفته بعد از ظهرشون دیگه ناچارن، منتها اینطوری چرخش میکنن مثلا تو هفته بعد اونایی که بعد از ظهر بودن بیان تو قبل از ظهرش. در اثر پژوهش ها رسیدن الهیشو اون چه که اسلام را داره میگه، اینا دیگه 10 دقیقه روب رو میخوابن تا راندمان کارشون بالا بره. چطور راندمان کارشون بالا میره؟ اینا باید در برخورد با ارباب رجوع آدم با حوصله باشن، آدم خوش اخلاقی باشن، به تعبیری مشتری مدار باشن. خب اینا شرکت های خصوصی هم باید سر خودشون سرپا نگه بدارن، یکی از راهاش جذب مشتریه. خب اگه بخواد جذب مشتری باشه باید این آدم با حوصله باشه، درگیر نشه، خوب جواب بده، راضی نگه بداره. یکی از راهاش اومدن این رو بررسی کردن که امروزه دیگه عرض کردم چیزی نیست که بگیم حالا فقط تو مقاله هاست، نه تو این شرکت ها داره میشه رفت دید، هست، موجوده. حالا اینو چرا میگن؟ عرضم اینجاست، اینا چون بررسی کردن دیدن اینا میرن غروبا میخوابن و خیال میکنن استراحت کردن، فرداش اثر منفی طوری تو زندگی، نمیتونه همدلی داشته باشه با دوستاش و همکاراش، نمیتونه همدردی داشته باشه با مدیرش، یعنی تفاهم رفع کارش. از اون طرف نیاز موفقیت هست دیگه، اینا نمیتونن احساس خود ارزشمندی بکنن، لذا تو بعضی از کارها منتظر دستورات موافقن، خودشون خلاقیتی نمیخوان انجام بدن. اون حالتی که در شرکت های دیگه اتفاق افتاده اینجا مثل که اتفاق نمیفته، پس دنبال راهکار افتادن، این کارو کردن. خب این یه نمونه های کوچیکیه میخوام عرض کنم خدمتتون. البته این بحث نور چشم رو حالا که تا اینجا اومدیم اینم عرض کنم، مرتکبش 3 کشور بود، اول ژاپنیا بودن، بعد سوئدیا بودن، بعد آلمانیا. الان البته خیلی از کشورها روش کار میکنن، ولی این 3 کشور یکی پس از دیگری اومدن کار کردن. در لایپزیگ که آلمان یک به اصطلاح آزمایشگاه روانشناسی هست، مفصل روی این قضیه 6 سال کار کردن، ابتدا یه تیم خیلی قوی، که این تیم قوی متشکل از افرادی از آلمانی و سوئدی و فرانسوی و انگلیسی و امثالهم بودن، که البته بعداً مال انگلستان را شکره، پس خیال میکنن که انگلستان قبل از سوئد ورود پیدا کرده، واقعاً اینکه اینطور نیست، اون تبلیغاتش بیشتر شد. پس عرضم اینجاست، این بحث معناش این هستش که آقای امام رضا علیه السلام، برگردم به بحث، فرمودن ما ظرفیت مدیریت مادر برای رسوندن احساس ارزشمندی و تفاهم برای نوجوان اینجاست که مادر بتونه خودش اول آرام باشه، خودش اول عصبی نباشه. چه کار کنه عصبی نباشه؟ چند تا مطلب عرض کردیم. یک، بحث نور چشم رو کنترل کنه. خب بناس نور چشم، یعنی میخوام بگم یه مقدار جنبندیش بکنم اینجا که از موضوع خارج نشیم، پس این بود که نور چشم رو کنترل کنه. بخواد نور چشم کنترل کنه باید چه کار بکنه؟ یکیش این بود که اگر تیروئید رو دار به اصطلاح بالا پای میره اون رو کنترل بکنه و کنار اون مراقب باشه به این به اصطلاح حالت عصبی شو دچار نکنه. دومیش بحث این بود که بحث خواب بود که عرض کردیم که در به اصطلاح 4 بعد از ظهر تا به اصطلاح نماز مغرب عشای خودمون که میشه واقعا نخوابن تو اون سیستم، تو این موقعیت اصلا بدترین زمانه. البته حالا پزشکا هم چیزای دیگه میگن مربوط به ما نمیشه، اثرات بدی هم پزشکا براش مطرح میکنن، ما اون رو ضمن این که میگیم قبول چون متخصصین گفتن، ما میگیم اون تو بحث اینجا مربوط بحث ما نمیشه، ما بحثمون بحثای روان درمانیه اینجا. خب نکته بعد این بود که حقیقتا اینها تو بحث مانوتیری ها که و بحث آینه که ما انعکاس خورشید توش هست که تو روایت اون داری، تو بحث آبی که انعکاس خورشید توش هست مراقب باشین تو نگاه کردن، خصوصا اول صبح که این حالت انعکاسش خیلی بالاست، این نور چشم رو بایستی که اذیتش نکنیم و این حالت سیستم عصبیش رو دچار مشکل نکنیم که برگرد اون حالت آرامشی که ظرفیت مغزمو برای سیستم عصب داره.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه بدید یه تماس تلفنی داریم پاسخ بدیم برگردیم ادامه. تکا خانم رضایی از مشهد مقدس پشت خط برنامه ما هستن، خدمت ایشون عرض سلام دارم. خانم رضایی سلام.
سلام علیکم.
عیدتون مبارک باشه.
سلامت باشین. همچنین منم عیدو به شما و کارشناس محترمتون تبریک میگم.
سپاسگزارم.
فقط اول سوالم یه تقاضای نامتعارفی دارم. نمیدونم حالا دیگه چیز میشه، ولی خب
بفرمایید.
من به دلیل اینکه خیلی پیگیر صحبت‌های استاد هستم و الان مشکلم طوری شده که جوابمو شاید تو سوال توی آرشیو بتونم بگیرم، ولی باز یه چیزای گنگی دارم توی ذهنم و توی زندگیم نتونستم حلش کنم. میخوام حتما آدرس یا یه چیزی از مرکز مشاوره استاد داشته باشم که ایشالله بعد از چیز تو همین تابستون برسم خدمتشون. حالا میخواستم که این تقاضا رو داشته باشم.
شما سوالتون رو بفرمایید، بعد از طریق اتاق فرما بعد از برنامه ما انشاءالله حل مناسب رو خدمت شما
میدن بهم. فقط این گفتم اولش بگم که دیگه لطف کنن و این چیز رو به من بدن. سوالم اینه که من یه پسر 5.5 ساله دارم. بعد این بعضی اوقات فوق‌العاده مثبت هست، یعنی اصلا ما رو به وجد میاره. بعضی وقتا فوق‌العاده کارایی میکنه که لج و اصلا کلن خلاف حرف و گفته ما هست. اصلا انگار یه جورایی آگاهانه داره با ما بازی میکنه، یه جاهای ما رو به بازی میگیره، حرفمون رو قبول میکنه، تحسینمون رو میطلبه. اینجوری نیست که من بتونم اونو اداره کنم، یعنی بعد بخواه میبینم که من یه جورایی اون داره منو بازی میده. و مشکلم این هست که اون الان داره میرسه به سن پیش دبستانی و چیزی که تو ذهنشه تا الان اینه که کلن خودش رو بزرگ میدونه، یعنی اصلا اونو خودشو در حد بچه ها نمیدونه. من هر کاری کردم که اونو یه کلاس آموزشی ببرم که با بچه های همسن خودش بشینه، مثلا یه چیز تمرکزی آموزشی که مجبور بشه توی کلاس بشینه و گوش بده، راضی نشد. یعنی همش میگه این کلاس مال بچه های کوچولوه، مخصوصا معمولا که مربی ها خانم هستن، باید هم مثلا با یه مثلا دختر بچه ها بشین توی کلاس، که اصلا قبول نمی کنه. فقط کلاسی از من قبول کرده که مثلا کلاس قرآنی از من قبول کرد که یه روحانی آموزش میده بهش، و کلاسی از من قبول کرده که ورزشه، یه محیط بزرگه، کلن محیط آقایونه، اصلا من نیازی نیست حتی من ببرمش، باید حتما آقایون تو حتی تا دم در ببرنش، اینطور جاها رو قبول میکنه. و من فکر میکنم که برای پیش دبستانیش دچار مشکل بشم. میخواستم که من راهنمایی کنن که دقیقا چی کار کنم.
خب من یکی دو تا سوال بپرسم. ایشون الان
بله
ایشون الان در دیدن برنامه‌های کودک تلویزیون هم حالت یک همچو انتخابی داره، یعنی طوری هست که هر برنامه‌ای رو هر کارتون رو نگاه نکنه؟ بله
بله، خودش خیلی علاقه نشون میده به فیلم‌های بزرگا، ولی من اصلا اومدم شبکه‌ها رو حذف کردم، فقط پویا رو گذاشتم. ولی خب دیگه اگر همینجوری گذری متوجه بشه که یه فیلم، بازم نمیذارم فیلم آدم بزرگا رو ببینه، ولی خب علاقه نشون میده.
درسته.
ما اصلا کلن به خاطر ایشون کلن تلویزیون، من خودم هم دیگه تلویزیون نگاه نمی کنم که یه خورده درست چیز بشه، ولی مثلا اگه تلویزیونمون اگر روشن کرد، من با اصرار من مثلا یه ساعت خاموش بشه از دوباره روشن کنه. ولی علاقه شدید به تلویزیون داره.
درسته. بعد وقتی که مهمون براتون میاد یا مهمونی تشریف میبرید، معمولا با آدم بزرگ ها به بحث میپردازه یا نه بی تفاوته؟
نه اصلا کلا دارم میگم که فکرش میپسندن آدم بزرگ ها، چون حالا یه نکته هم کنارش بگم، مثلا توی این که به جواب سوال شما رو بدم که با آدم بزرگ ها قشنگ میتونه مثلا فکر کنه و صحبت کنه، ولی یه چیز هم کنارش داره، اینه که یه دفعه با یه دمود دوستیابیش، مثلا یه دفعه یه دوست خیلی قوی پیدا میکنه، نگهش میداره، ولی اگر با یکی لج افتاد یا مثلا قبولش نکرد، دیگه خیلی سخت میگذره، یعنی به هیچ عنوان اجازه نمیده حتی از کنارش رد بشه. این اخلاق هم داره، این هم خودش یه مشکلی هست. وقتی ما مهمان میاد اگر که محمد نپسنده، دیگه اوضاعی داریم باهاش، چون اجازه نمیده حتی دست بزنه، از کنارش رد بشه.
یعنی به اینطور بگیم که اون حالت رفاقت رو ادامه نمیده
اصلا. ولی اگر کسی رو بپسنده، دوست خیلی راحت پیدا میکنه،
ولی کار نداره سنش چه مقداره. بله
نه نه اصلا اینجوری نیست. ما الان توی جایی که ساکن هستیم الان آقایون میان قشنگ باهاش گپ و گفت میزن و خوششون میاد، چون اونم بلده که چجور ارتباط اونا رو جذب کنه.
خدمتتون
خیلی ممنونم. تشکر سکا خانم
رضایی. استاد فقط یه راه ارتباطی حضوری رو برای من باز کنید.
حالا راه مناسب رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. تشکر میکنم از تماستون. التماس دعا داریم. نایب زیاره باشید ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. قبل از اینکه پاسخ رو بشنویم برمیگردیم بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم در با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
حبیب ما، ای حبیب ما،
وقت شما به خیر. بینندگان عزیز ارجمند، خانم ها، آقایان، مجدداً این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم بهترین بهره ها رو ببریم. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه خودتون در تماس هستید، پیام میفرستید، تماس میگیرید. منتظر شما هستیم از طریق پل های ارتباطی برنامه تا با پیام ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون عیار برنامه رو مثل همیشه بالاتر ببرید. بریم سراغ پاسخ به سوال سرکار خانم رضایی. استاد خانم رضایی در قبال فرزندشون باید چی کار بکنن؟
من ابتداعا موقعیت فرزندشون رو تشریح بکنم تا دیگر بیننده های عزیز هم برای تولد فرزند این چنینی بدونن باید چی کار کنن مثل اونایی که بالاخره تصمیم گرفتن میخوان انشالله خداوند فرزندی بهشون عطا بفرماید، خب خیلی از موارد دست خودشونه. ما دعا میکنیم ادعونی از سجب لکو، خودش فرموده دعا بله. کنید، خودش هم فرموده جواب میدم. از اون طرف هم میگیم سبحان الله، خدا پاک و منزه از آنچه که خدای ناکرده دروغ باشد و خطا باشه، خدا چه که فرموده همینه و هست. پس بنابراین وقتی فرموده انجام بدید، یه جایی هم فرموده ان الله لا غیر ما بقوم حتی غیر ما بانفسه، شما باید یه تغییرات ایجاد بکنید، خودتون بخواید تا ما هم کمکتون کنیم. لیس الانسان الا ما سعی، یه جایی هم اینطوری داریم. ببینید خداوند متعال یه چرخه رو ایجاد کرده، یک اون چه که اتفاق میفته همه دست خودشه معتقدیم، اما خودش فرموده چند تا کار رو بایستی که خودتون هم انجام بدید مسلمان ها انسان ها. اون چند تا کارا رو هم از طریق قرآن و اطرت و ما منتقل شده که چه کارهایی بکنیم، از جمله مطالب برای پرورش فرزند صالح و سالم انشاءالله. خب پس من موقعیت ایشون رو یه مقداری عرض بکنم، هم ایشون شناختی روی بچه خودشون بیشتر داشته باشن، هم کسانی که میخوان یه همچون فرزندی داشته باشن و یا دارن الان. پس ما سه تا نکته داریم. یک، ایشون فرزندش رو باید بشناسه اون چی که واقعیه، چون اگه نشناسه نمیتونه بعضی کارها رو انجام بده.
بله.
دو، بایستی که اونهایی که فرزندی توی دارن اونم بشناسن تا اونها هم بتونن این راهکارا رو جذب بکنن انشالله. سه، کسانی هستن میخوان فرزند اینطوری داشته باشن، چون وقتی خصوصیات بگیم میگه منم میخوام همچون فرزندی داشته باشم، اون باید چه کار کنه توی این قضیه. ببینید فرزند ایشون چند تا ویژگی داره که این در حقیقت بحث دو تا از کتاب‌ها اونجا من مفصل عرض کردم، یکی در پرورش فرزند عاقل ویژگی اینطوری گفتم، یکی در کتاب ویژگی های انسان متعادل و ویژگی های خانواده متعادل. اونجا یه انسانی که متعادله وقتی رشد میکنه از همون دوره شیرخوارگی چه ویژگی هایی داره، خب از اتفاقا از کلام امام رضا علیه السلام که بسیار دقیق ریز فرموده مطالب را اونجا آورده ایم. امروزه در بحث روانشناسی رشد و در بحث روانشناسی سلامت دو موضوع، دو تا گروه روانشناسی دارن روی این قضیه جد کار میکنن، اینها همه کنار هم قرار میدیم. یعنی اگر بخوایم بحث بکنیم شاید 30-40 جلسه میخواد، من خلاصه از اینها رو میخوام اینجا کنار هم عرض بکنم، ولی کتابها رو معرفی کردم میتونن اونجا ملاحظه بفرماین. اینجا هست که اول اینکه این آقا پسر در دوره بارداری مادرش نکته هایی را رعایت کرده که هر مادری اون را رعایت بکنه یک فرزند پرتحرک پر ارتباط در این حال بزرگ منشی رو میتونه انشاءالله تحویل جامعه بده. و اون چیه؟ دقیقا بحث رعایت سه تا نکته مبنایی هست. نوع خوراکی هایی که مصرف می کرده دقیقا در راستای خوراکی هایی که اصطلاحاً بهش میگن قدرت محور. مثل چی؟ فرض فرمایید تو بحث این که میگن قدرت محور، مثل مثلا خوردن خرما، خوردن به، خوردن سیب، اینا قدرت محورن، بسیار میتونه فرزندی رو با عضله قوی، عضله زبان برای قدرت حرف زدن، عضله پا برای قدرت راه رفتن، عضله چشم برای قدرت دیدن. بعد جالب آقای رضوانی خدمتتون عرض کنم، حالا دیگه گذشت ازش بپرسیم که اگر ایشون الان همینطور
هست بیننده هستن میتونن پیام بدن.
آره پیام بدن،
بیننده برنامه ما هستید حتما پیام.
گوش اینا بسیار چیزه، یعنی اگر الان تو خونه هستن فرض کنین پدر یا مادر در اون کوچه رسیدن، ماشین رو میخوان، ماشین صدای ماشینشون رو میشناسن، یعنی باور بکنید دم کوچه دم خونه اومده اینا میفهمه پدر یا مادر اومد، بسیار گوش تیزی دارن. یعنی میخوام میگم این بهش میگن قدرت محور. خب این مادر این کارا رو کرده، زحمتشو کشیده، نتیجهشو داره میبینه تو دوره بارداری، خصوصا توی 5 ماهگی به بعد بعضی رها میکنه، اینا رها نکردن. پس این یک عامله. اون عامل موجود شده چی؟ این یادمون نره، منظورم توی ویژگی باید کار بکنیم که با ایناش کار داریم الان. قدرت محوری، یعنی تغذیه قدرت محوری داشته. ایشون الان مجموعه عضله ها مثل عضله گوش برای شنیدن، چشم برای انتقال دادن، زبان برای گفتن و پا برای انجام دادن، ایشون این قدرت رو داره. خب چه ربطی به این حالا کاراش داره عرض میکنم؟ اول اینو مشخص کنیم، این اولی. دومی، اینها دقیقا کسانی هستند در هنگام تولد یا آغوز را بلافاصله مصرف کردن که خیلی ها اینو متاسفانه نمیدونن خدای حکیم چرا اینو قرار داد. خب هم اول شیر قرار میداد دیگه، چرا آغوز قرار داده آخه؟ بس سر اینه که آغوز رو درست استفاده کرده، منتها این مادر قبل از این که به زایمان ولو سزارین هم بوده برسه، یکی دو روز قبلش مراقبت های ویژه‌ای که باید باشه که دیگران وقت ندهید کنیم اونو انجام داده، آغوز ایشون آغوز کاملی بوده که در حقیقت اون انرژی رو دو برابر کرده. این دو، برخلاف اونایی که آب قند بهشون میدن تو بیمارستان چیزای دیگه بهشون میدن، خدای حکیم فرموده اینو بهش بدید. حالا بحث داریم که بعد مستحباتی داریم، کامش رو با تربت سید شهدا گرفتن، مثلا چرا اونا بحثای بعدیشه. سومین چی ویژگی که داشته این استش که این آفسر در حقیقت حالا که متولد شده بعد از این بحث آغوز گرفتن و امثال هم داره شیرخارگیش میگذرونه. تو دوره شیرخارگی در حقیقت مادر باز نقش آفرینی کرده اینجا، اینا فعلا نقش مادر نقش آفرینی کرده اینجا، در حقیقت تو 3 ویژگی یا بهتر این 3 بعد بگیم، تو 3 بعد باز خوراکی، خواب و جالبتر سخن گفتن. با این بچه نوع سخن گفتن هاشون سخن گفته های بزرگ منشانه بوده. این تا اینجا. بچه داره 1 سالگی تمام میکنه. معمولا خیلی از افراد مراقب این قصه خیلی ظریف نیستن که بچه ها وقتی که 1 سالگیشون تمام میشه دیگه شد به اصطلاح 18 ماه، 19 ماه، بعضی کلمات رو نصف کاره میگه، بعضی بی توجه هن، مادر توجه بهش کرده. و جالبتر خدمت، مثلا الان پوشک میکنن دیگه، اینه که دستشویی، این همین کلمه دستشویی که گفته بهش اعتنا کرده. شاید هم خیلی الان خودش فراموش کرده، ما میگیم تازه یادش بیاد، یعنی این دقت ها رو بوده. این وقتی انجام میشه جالبه، رشد جلو میندازه، یعنی به تعبیری متناسب با همسن و سالاش جلوتر میفته. ما خیال میکنیم این بچه استثناء است، نه، استثناء شده. یعنی چیش استثناء شده؟ یعنی ایشون اومده خیلی از روایاتی که باید بهش دقت بکنه و پیغمبر فرمود حتی آقا و سرورم هست ببریدش بالاتر، ایشون یه ذرهش بهش عمل کرده، شده این. خب حالا در اثر این موارد این بچه 3 تا ویژگی ذهنی الان داره. اولا این که در پردازش ذهن خیلی سرعتش بالاست، به همین خاطر برنامه کودک رو دیگه برای خودش ارزشمند نمیبینه.
در واقع این محل نگرانی نیست، اتفاقا محل خوشحالیه. مواردی که خانم رضایی فرمودن،
بله فقط باید مدیریت بشه. پس این سوال کردم که چقدر دوست داره مرا، چقدر اونا رو میخواد، نه تلویزیون اونجا رو بیشتر، حتی اومده بسته که پویا رو ببینه، نه اتفاقا بگذارید باز باشه بقیه کانالا رو، هیچ اشکالی نداره. اون الان بزرگ شده از نظر وجودی، اون ظرفیتی که امام رضا فرمود، البته حالا امروز یه قسمت روایتش عرض کردن، جلسه بعد بیشتر باز می‌کنی، ظرفیتی که امام رضا فرمودن مادر باید مدیریت کنه، باید به اونجا برسه اتفاقا. پس این یه نکته مهم و مثبته که اون الان از نظر پردازش سرعتش بالاست، لذا اون یه فیلم سینمایی رو بهتر می‌بینه تا کارتون. چرا؟ چون تو اون سرعت پردازش سینمایی یه مقدار بالاتر تا کارتون. یک. تو بحث دومی که حالتی که داره، چرا نمیره با بچه هایی که به تعبیری گیر میدن کن میرن رفاقت کنه؟ سوال کردم آیا بزرگسالا میان مهمونیتون یا مهمونی میرید با اونها بیشتره؟ با وفادار به اونایی هستش که بیشتر باهاش دیالوگن، یعنی باهاش لجبازی هن. فرمودن که با اونایی که باهاش حرف میزنن، وگرنه اونا دیگه رهاشون میکنن.
یه نکته تو پرانتز ما یه تلفن دیگه هم داریم،
من الان جنبندیش میکنم چون لازم بود عرض کنم خدمتشون. اینا کنار همه، یعنی این که ما باید بشناسیم این بچه رو اول کیه، یه همچه آدمیه که او الان تو بحث فهم کلماتی که در حقیقت تو پردازش بالا هست میفهمه، اونی که پایینه حوصله‌اش رو سر میبره، درگیر میشه. البته اینجا یه نکته ظریف داره، آیا بعد چند سال دیگه، حالا یه سال دیگه، دو سال دیگه ایشون بره پیش دبستانی مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ گیر اینجاست. اگر ما درست عمل کنیم، نه، بچه ها را مدیریت میکنه، رهبری میکنه. اگر مدیریت نکنیم، چون اون بچه کوچیک ها را نمیتونه بفهمه، بچه بزرگ، آدم بزرگ ها را مثلا کمیشو فرمودن میره تو جایی که بزرگ سال ها هست، باشگاه بزرگ سال ها میره، اون دیگه جایی مثل دبستان و پیش دبستانی نمیتونیم نگرش بداریم. پس چه کار کنیم؟ من همه مطلب بزرگ گفتم تا بیاد اینجا. حساسیتش بگیم منفی نیست، نترسیم. حساسیت آری، دغدغه آری، ولی دغدغه معنی نیست که بترسیم. حساسیت معنی نیست که بترسیم. این همه وقت گرفتم برای بیننده ها، دو تا نکته خواستم بگم. یک، میتونیم ما بچه اینطوری داشته باشیم؟ دو، اینه که نترسیم، بلکه خوشحال باشیم ولی مدیریتش کنیم. حالا چطور مدیریتش کنیم؟ این بچه از اونهایی است که الان، حالا من بخوام ویژگی دیگه شو بگم، از کردم تو اون کتابا برم، ویژگی خیلی مثبت زیادتری هم داره الهی شو. نکته اول این که الان ایشون برای راهکارش اینه که مادر تا میتونه کم کم ارتباط خودش رو با این بچه کم کنه، بذاره پدر ارتباطش بیشتر بشه. چرا؟ چون اون روحیه به اصطلاح مادرانه رو میخواد با لطافت بیشتر و با فاصله بیشتر بگیره، چون احساس بزرگسالی رو داره. این یک. دو، اگر بنا هست یه جایی پدر نیست مادر ببردش، ایشون اگر حتی با واسطه کسی دیگه ببردش بهتر از اینکه مادر ببردش، مثلا همون کودکستانی که هست یا همون فرض فرمای پیش دبستانی که هست. سه، دقت بفرمایند، ایشون اون حالتهایی که داره لج میکنه، اولا کتاب علل لجبازی کودکان و درمان اون رو مطالعه بفرمایند، همون تهران، همون مشهد، انتشارات بهنش که مال آستان قصر رضوی هستش، این کتابا رو داره. اونجا من مفصل نوشتم، دیگه خلاصش عرض بکنم، اونجا مفصل نوشتم اینا چیکار کنیم که در حقیقت دوچار لجبازی نشن. ولی اینجا اینطوری عرض بکنم برای من دست بینندهایی که دسترسی به کتاب ندارن، حتما موقعهایی که داره گارد میگیره، موقعی که داره گارد میگیره، در حقیقت کمک گرفتن ازش راه کاره. نه توضیح اونجا، نه تهدید اونجا، نه محبت کردن جواب نمیده، صرفا کمک گرفتن. هر نوع کاری که احساس میتونیش کمک بگیری، حتی یه بحث عددی و ریاضی. البته اگر بتونیم این کار کنیم خیلی بهتره. چرا؟ چون اینها منطق ریاضیشون الان آمادگی است که بسیار خوب بپذیره و اینها تو دوران تحصیلی بسیار میتونن از منطق ریاضی خوب استفاده کنن، تو رشته های متعدد هم میتونن متخصص بشن اینطور بچه ها. منتها بحثم اینجاست، ما نگذاریم وقتی گارد میگیره ما با نه باج بش بدیم، نه بترسونیمش، نه قهر بکنیم، صرفا چی ازش کمک بگیریم. این کارا رو انجام بدیم و نه ترسه، بلکه همه اینا رو گفتم خوبیه خوبیه خوبیه، یک اشکال داره، اون اشکال اینطوری برطرف بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر. خانم فروغی از اصفهان پشت خط برنامه کانال مهر هستن، خدمت ایشون هم عرض سلام داریم.
سلام علیکم، خیلی شما مبارک باشه.
خیلی شما مبارک، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، انشالله که موفق معید باشین تو کار استخدامتون. سوال داشتم در مورد آقای کیپ 45
خیلی ضعیفه خانم فروغی، یه مقدار بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
سوال من در مورد آقای کیپ 45 سال دارم و تقریبا یک سالیه که دیگه نماز رو نمیخونم. بعد بهشون چه میگم؟ میگن که چرا میخونم و میدونن که نمیخونم. من از لحاظ اعتقادی میگم به اشتا آخرت همین جاست و من بیشتر بخواست بچه ها خیلی روی مسئله مثلا یه موقع های توجه میکنن با بابا نماز مثلا خونا برد خیلی ناراحته، ارگو پذیر بچه ها هم هستن و خودی که مثلا از لحاظ میگم اخلاق خیلی خیر هستم، خیلی آدم مهربانی هست، ولی این کنان نمازی که نمازی داشتن های من جوری نمیتونم باش کنابرم. یه دو تو مشاوره گفتن اصلا به شما ربطی نداره، به قول من ایشون جدا هم خودشون دیگه مقدر بلوغ رسیدن که بتونن توی این چیزا به قول من تصمیمش نبگیرم، ولی من نمیتونم متقاعد بشم که مثلا به هر حال توی خود یه همچه اتفاقی مثلا بیفته برای من خیلی میگم غیر قابل حضمه. برای من خواستم نم چرا کاری برام داریم که بتونم مثلا اجرا کنم و انشالله که مثلا این وضعیت بهتر بشه یا خوب ممنون میشم از جوابتون.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از تماستون سکا خانم فروش.
من این جمله آخری که فرمودن یه بار دیگه هم عرض کردم، متاسفانه نمیدونم چه سریه، یه عده‌ای الان دارن اینو به نام مشاوره تبلیغش میکنن و این خلاف شرع مقدس اسلامه، خلاف کلمات ائمه علیهم السلام، خصوصا حالا روز میلاد امام رضا است، از زبان امام رضا عرض بکن در اون اخبار هستش. میفرماید پدر و مادر بر حسب سوره اسراء آیه 72 آیه 32 موظف و مکلفن، ببین موظف و مکلفن به این که فرزندانشون نسبت به نماز و معارف نماز متقاعد بکنن. بعد میگن که نه شما به ایشون هم فرمودن الان این که بالغ شده دیگه، شما چیکارشون دارید؟ شما ببین بالغ شده از نظر میزان بحث عاطفی ما وظیفه خودمون رو کم میکنیم، نه از باب مطالب دیگر که قبلا هم گفتیم. پس بنابراین نکته اول، نه هیچ موقع زیر بار این قصه نرید، هممون موظفیم، مسئولیت داریم، بایستی کمکشون بکنیم. چطور شد تو مسائل مادی کمکشون میکنی، تو مسائل اصلی و زیربنای کمکشون نکنی؟ مثلا جور در نمیاد. پس این نکته اول. نکته دوم این که ببینید این الان به سنی رسیدن نباید حواستمون باشه، نباید نصیحت کنیم اولا، ثانیا نباید واقعش بهش طوری بیان بکنی که تو نماز خون نیستی، نباید طوری بهش بگیم که چرا نماز نمیخونی، چرا نماز نمیخونی، نماز خون نیستی، اینطور کلماتی که این مفهوم را بده واقعا ممنوعه. نکته سوم این که مراقب باشیم اینطور افراد تو جمع نبایستی که به اصطلاح مطالبشون عیان بشه، خیلی باید مراقب باشیم. این نظر منفیاش که مراقب باشیم، اما نظر مثبت چند تا راه کنار هم، هر کدوم میتونید کنار هم چه باشه. بازم برمیگردیم به مجموعه سوره ها و آیاتی که ما را تشویق کرده، مثل سوره کفای 28، چون وقت نداریم دیگه، خیلی آیات داریم، 17 تا آیه داریم. میفرمایند با بچه‌هایی که اهل نمازن اهل روزن شما فقط رفیقشون کن، واقعا کارتون سبک شده، اونا کم کم میرن تو این زمین. پس این یکی، به هر روشی که میتونید با اینا رفت و آمدشون بدید. دو، ایشون وقتی که توی جمع نمازخونها تو جمع متدین قرار میگیره، واقعا تا جایی که میتونن این اعضا تکریمش کنن، شخصیت واقعیشو تکریم کنن، شخصیت واقعیشو درک بکنن. این دوم. سوم این که خیلی شاید تعجب هم بکنن، سوم این که ایشون در حقیقت متاسفانه تو یک موقعیتی قرار گرفته که ایشون نوعی مواد غذایی رو دارن الان مصرف میکنن که من دیگه توی این فضا نمیتونم اسم بیارم، اون نوع غذایی خودشون بررسی بکنن، نوع غذایی دارن مصرف میکنن که بیرون از منزل تهیه میکنن، اون داره یک روحیه اینطوری با آدمهای نوجوان و جوان میده که به سمت سوی مثل عبادت مثل نماز نمیتونن برن، اونو براشون با رفاقتی یا با هر کسی اونو آروم آروم به جاش جایگزین غذای دیگه بکنن. مثلا من یک قسمتش میتونن نام ببرم شبیه به چی؟ ببینید شبیه به توتونهای قلیونه. شاید بعضی بگن مگر توتون قلیون هم همچه اثری داره؟ بله همچه اثری داره، ولی اون غذا چیز عجیب غریبیه، واقعا تاثیرگذار داره و خیلی هم راحت توی الان چی بگن فست فودا میشه تهیه کرد و تهیه میکنن و مصرف میکنن. اینه این مقدار ازش دور کنن، مطلب خاصی نداره، فقط این چهار تا نکته رو رعایت بکنن، اون قاعدهش اینه که برگرده انشالله.
خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم داریم، آقا رضا از تهران، 5 دقیقه هم زمان داریم که انشالله بتونیم پاسخ بدیم. آقا رضا سلام.
سلام از ما، قصرم شما استاد کرمی.
سلام علیکم، امتالله
بزمخم استاد کرمی. اعتماد برقراره؟
بله بله بفرمایید، ما صداتون داریم. آره
بله، خواستم ببینم یه حاج آقا بود مثل خودتون، حالا اسمش فراموش کردم، گفتن مقام معظم رهبری وقتی به دنیا اومده قابلش گفته که ایشون گفت
الو صدامون فکرام قطع شد. خب استاد یه سوال دیگه داریم تا فرصت هست. آقای خانم احمدی از دانمارک سوال کردن که برادر بنده پسر بچه 6 ساله‌ای داره، خیلی از تاریکی، سگ، زنبور، رعد و برق و غیره میترسه. هر قدر هم پدر و مادرش بهش میگن که چیزی نیست، ولی همش این ترس ادامه داره. بیرون نمیره وقتی رعد و برق میشه، میگه پنجره رو ببندید، خودشو پنهان میکنه و اعمالی از این دست. بفرمایید که باید چی کار بکنیم که این ماجرا از بین بره. بنده از بینندگان سرپا قرص برنامه شما هستن. 6 سالش.
من که گفت یه دفعه لبخندم گرفت، چون ما در بین اقوام خودمون یکم چون موقعیتی همچه کیسی تقریبا یه ماه پیش یا ایطوری بگم 2 ماه پیش باش مواجه شده بودیم که میگفتن یه همچه حالتی پیدا کرده. این طبیعیه در بین بچه های 3.5 سال تا 7.5 سال براشون ممکنه اتفاق بیفته. یعنی میخوام بگیم که شیوع داره، اینطوری بگم ها، بین 3.5 سال تا 7.5 سال شیوع داره از نظر پذیرش. خب چه کار باید بکنیم؟ چون وقت نداریم، علتش رو دیگه نمیتونم عرض بکنم برای درمانش. اول این که این نوع بچه ها خیلی دقت کنن تو بحث سرویس بهداشتی رفتنشون، اول کاری که میکنن تو این قسمت همراهیشون نکنن. بسیار بسیار نقش داره همراهیشون نکنن. اگه بخواد همراهیشون بکنن، این حالت ترس تبدیل میشه به ترس به تاریکی، ترس به جای کوچیک، بعد ترس به چی؟ ترس به چی؟ بعد جالب تره یک موقعیت دیگه قرار میگیره، بشه به 8 سالگی ترس از جای بزرگ پیدا میکنن، یعنی تبدیل میشه. جای کوچیک دیگه نمیترسن، جای بزرگ میترسن.
بله.
هر جای بزرگ، یعنی دستشویی خودشون یه جای کوچیکتره میرن، مثلا مدرسه بزرگتره دیگه نمیرن، اتاق خودشون کوچیکتره میرن، مهمونی بزرگتره دیگه نمیرن. بستر اینه. پس اول تو بحث سرویس بهداشتی مادر خصوصا همراهیش نکنه، بگذارن خودش بره. 1-2 اینها معمولا در به اصطلاح تعریف و یاداوری این نوع موارد براشون یاداوری میکنه، حالا چه فیلم چه گفته ها، بالاخره ما بخوایم نخوایم اتفاق میفته دیگه. پس برای اینکه این یاداوری براشون مشکل ایجاد نکنه بلکه باهاش مواجه بشن، چشمش رو ببندن، بعد چراغ رو حتما هم شب باشه، اون لامپ رو خاموش بکنن، بگن که الان چی میبینید؟ میگه هیچی. باز بکنن چشمش رو، میبینن چی میبینید؟ مام کنارت هست، میگه تاریکیه. میگه دقیقا تاریکیه مثل چشمت ببنده، این یکیه. حالا نگاه کن، بلا فاصله لامپ رو روشن کنن، بعد دوباره چشمش ببندن. میگن الان لامپ روشنه ولی میبینی؟ میگه نه. میگه پس نبرای نگاه کن، تاریکی و چشم بستن دقیقا در یک جا داره اتفاق میفته، معناش اینه که ترسی نداره هر کجا تاریکه. حالا برو تو اتاق. میره تو اتاقی که تاریکه، یه برو تا دم درم رفت اشکال نداره. میگه خیلی خوب شد، این امشب، فردا شب همینو تکرار بکنن. پس فردا شب همینو تکرار کنه. اگر رفت داخل اتاق و بعد بگم که نشون بدن جایی که خودش روشن کنه، چراغ روشن کنه، کل قضایه براشون تو بحث برق، تو بحث زنبور، تو بحث امثال هم براشون تاریک از بین رفت.
خیلی عالی، تشکر میکنم استاد، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. سپاسگزارم از نگاه و انتخاب همه شما بزرگواران که تا انتهای این برنامه همراه ما بودین. نگاهتون تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.